بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. چند مطلب رو رسول با کرامت اسلام و ائمه طاهرین هر 12 نفرشون اصرار داشتن مردم در هر شرایطی که هستند عمل کنند، این چند برنامه اگر به اجرا گذاشته بشه، البته هر کسی به اندازه قدرت خودش، به اندازه استعداد خودش، یا به تعبیر قرآن به اندازه وسع خودش در دنیا به فرموده قرآن مجید از یک زندگی پاک و شسته و رفته‌ای بهره مند میشه، که حالا اگر بعضی از ماها این زندگی شسته و رفته رو نداریم، ممکنه این زندگی پاک و شسته و رفته رو در افراد دیده باشیم. من یه چند تا زندگی رو دیدم که خیلی پاک بوده، خیلی مختصر براتون عرض میکنم. در یه شهری سخنرانی داشتم، پدر صاحب خانه که دعوت کرده بود برای منبر مریض بود. من یه روز در میون میرفتم پیش این مریض، در حدود 80 سالش بود، از پام افتاده بود، هیچ حرکتی نداشت. من یه بار به اون بزرگوار عرض کردم که شما چه آرزویی دارین در دنیا؟ ایشون فرمودن من نزدیک 3 ساله که از پا در اومدم، شب روز اون مقداری که بیدارم چشمم به این دره که ملک الموت بیاد و برم، هیچ آرزوی دیگه ندارم. گفتم که راحت میخواین از دنیا برین؟ گفت بله. گفتم چجوری راحت میخواین از دنیا برین؟ گفت من در این 80 سال با 2 نفر بیشتر روبرو نبودم، یکی با خدا، یکی هم با مردم. شغل منم کشاورزی، یه قسمت زمین داشتم گندم میکاشتم، چون پیغمبر سفارش کردن ثوابم داره با یه دونه باغ. این 80 سال عمرم و من از همین گندم و از همین باغ گذراندم. دو تا پسر زن دادم، 4 تا دختر شوهر دادم. 3 سال قبلم که افتادم تو رخت خواب، بچه ها رو شب صدا زدم خونه. اون منطقه هم میگفت سندی نبود هنوز زمین و باغ. رو کردم به دخترها و به پسرام، گفتم که 80 سال محصول زندگی من همین یه تیکه باغ و زمینه. پروردگار عالم در این آخر عمر من مونده منو 3 قسمت کرده، 2 تاش مال شماست، 1 قسمتش هم مال منه. کاغذ بیارین مطابق قرآن مجید سهم شما رو به شما بدم. دخترام و پسرام هم چیزدار نبودن که ازشون اجازه بگیرم همش رو خودم خرج بکنم. سهمی هم که برای من مونده این مسجدی که سر کوچمونه با یه حسینیه، اونو اونجا خرجش کردم. با همین یه تیکه زمین و باغم مکه رفتم، 1 بار 2 بار کربلا رفتم، هر سالم مشهد رفتم. این که میگم راحت میرم، یقینم دارم به خاطر اینه که من با این دوتایی که روبرو بودم، خدا و مردم، همین الان که اینجا نشستم ظهر که نشده، گفتم نه. گفت از 80 سال عمر تکلیفم هیچی به خدا بدهکار نیست، هیچ، نه یه رکعت نماز، نه یه روزه، نه زکات، نه خمس. بنابراین یه ورقه تو دست راست منه، اون ورقه عبارت از ورقه تصفیه حساب من با پروردگار، یه ورقم از خلق خدا در دست منه که من یک گرون به کسی بدهکار نیستم، هیچ طلبم ندارم، سوادم ندارم. حالا به شما روحانی دارم میگم که من با این دوتا ورقه تصویه حساب باید سخت بمیرم یا باید راحت بمیرم. گفتم نه آقا، 124 هزار پیغمبر اومدن که هست انسان یه همچین زندگی درست بکنه و شما با این بی سوادیت حرف 124 هزار پیغمبر و 12 امام و همه قرآن رو گوش دادی و تو از اونایی هستی که حسابی با خدا نداری. اون خدا در قرآن مجید می‌فرماید من 5-6 جور حساب دارم. یه حساب دارم اسمش حساب یسیره، پرونده ای رو قیامت ارائه میدن به دادگاه، به قاضیان دادگاه میگن به این پرونده آسون بگیرید. یه حسابی دارم حساب اسیر عین و سین که به قاضیان دادگاه میگن به این پرونده خیلی سخت بگیرید. یه حسابی دارم در قیامت، حساب شدیده که به قاضیان دادگاه میگم کل این پرونده رو مبتلا خشخاش بذاریم. یه دونه حسابم دارم، حساب، فقط حساب، نه آسونه نه شدیده نه سخته. این چهار تا. یه برنامه هم در قیامت دارم، اسمش برنامه بی‌حسابیه. یعنی یه عده وارد محشر میشن، من به دادگاه ها میگم با این بندم من هیچ حسابی ندارم، همه حسابامون دنیا با هم تصویه شده، الان که از قبر در اومده بذارینش تو بهش، نیگرش ندارید در قیامت، ما کاری باش ندارم. گفت آقا من سخت باید بمیرم؟ گفتم نه. گفت در برزخ باید گرفتار باشم؟ گفتم نه. آخه علت گرفتاری وجود نداره. کل نفس بما کسبت رهینتون الا اصحاب الیمین، همه در برزخ و قیامت گرفتارن مگر اصحاب یمین که اونا آزادن. از همه چی هم آزادن. به حضرت صادق گفت اینایی که با خدا و خلق خدا حساباشون تو همین دنیا تصفیه است، چجوری میمیرن؟ آخه مردنام فرق میکنه. طبق آیات قرآن یه مردنی هستش که ملک الموت با گردانش میاد، با اعوان و انصارش میاد، که قرآن مجید میفرماد وقتی جان طرف رو میخوان بگیرن انگار یه دونه جارو دستشونه، به تعداد سلولای بدن نوک تیز داره، اینا همه به این سلولا گیر میدن و جان رو میکنن. اون یه جور جان دادن، ولی این مال همه نیست، این مال کسانیه که جرمشون و گناهشون تا لحظه مرگ طول کشیده. ولی حالا ما مردن این تصویه حسابی ها رو داریم میگیم. به امام صادق عرض کرد اونایی که در دنیا به حساب خودشون رسیدن و شسته و رفته شدن اینا چگونه میمیرن؟ امام ششم فرمود ملک الموت وقتی میاد، این روایت رو هم بزرگان گذشتمون نقل کردن، هم فیض نقل کرده، هم وجود مبارک صدوق نقل کرده، هم علامه مجلسی. حضرت فرمود دو تا گل میاره کنار بسترشون، اسم یه گل منسیه است، اسم یه گل مسخیه. اما گل اولو میذاره کنار بینیش، بوی اول رو که از این گل میگیره تمام برنامه های ظاهری گذشته دنیاش رو فراموش میکنه، زنش و بچهش و دامادش و نوش و عروسش و خونش و مغازش و انگار نه انگار اینا رو داشته، چون خود توجه به اینا و مردن خودش مرگ سختیه که من ببینم دارن منو میبرن. از کسانی که 50 ساله باهاشون اونس دارن، مغازه رو دارن میگیرن، خونه رو دارن میگیرن، اساس رو دارن میگیرن، زن رو دارن میگیرن، بچه رو دارن میگیرن، امام صادق میفرماد خود این حالت روانی سنگینه
با این گل توجه به همه این امور گرفته میشه. و گل دوم رو که میذاره کنار بینیش، با همون گل جانش در یه قالب لطیفی مثل بدن خودش قرار میگیره و دری از بهش به روش باز میکنن، به بدنش هم دیگه کاری ندارن، بدن رو میبرن غسل میدن و دفن میکنن، هیچی هم حالیش نمیشه بدن هیچ. خب شب اول قبر ندارن اینا؟ نه. تاریکی ندارن؟ نه. قربت ندارن؟ نه. وحشت ندارن؟ نه. دیگه اینا رو ندارن. این سفارشاتی که از پیغمبر و 12 امام ما رسیده، همشون هم اصرار به این چند تا برنامه دارن. برادرانم، به اندازه قدرت و استطاعت خودمون اگر انجام بدیم، یه زندگی شسته و رفته پیدا میکنیم، پاک، با آرامش، با امنیت، راحت میخوابیم، راحت غذا میخوریم، راحت زندگی میکنیم، راحت مسافرت میریم، از درونتون هیچ تازیانه ای نمیخوریم، هیچ آتشی در درونتون روشن نیست. و همینا بودن که یه مقدار جلوتر میرفتن، یه چند تا امتحان و قبول میشدن، پروردگار عزیز عالم چشمشون رو هم باز میکرد و اون چه برای همه نادیدنی بود میدیدن. مرحوم بابا کربلایی کاظم ملایری همین جوری شد. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی که مرد خدا بود و در زمان خودش اعلم مراجع بود و حضرت امام 6 سال درس ایشون می رفتن، ایشون نسبت به یه زیر و زبر در قرآن مجید تردید داشتن که آیا در این آیه شریفه این زیره یا زبره، چجوری نازل شده به پیغمبر، ا نازل شده یا ا نازل شده. فرض بکنید انس یا انس. و 50-60 سال ایشون در این زمینه تردید داشتن، اما کربلای کاظم اومد تردید آقای بروجردی رو حل کرد. کربلای کاظم اصلا سواد نداشت. کربلای کاظم تمام سرمایش یه دونه بیل بود با یه دونه کلنگ. کربلای کاظم در 14-15 سالگی سر زمین یه کشاورزی که مالک بود کار میکرد. کربلای کاظم یه روز اون مالک زمین بهش مطلبی رو پیشنهاد کرد. ایشون با سن جوانی و سن کمش فرمود جناب صاحب زمین این عمل حرامه. خندید به کربلای کاظم، اونم دیگه کارشو ادامه نداد، همون جا کارو قطع کرد، بیل و کلنگشو برداشت رفت جایی دیگه. دواش دواش قطع زمینی پروردگارش براش رسوند و یه مقدار آب و همونو میکاشت و همونو زکاتشو میداد و خمسشو میداد و همونم میخورد و هیچ آرزویی هم در این عالم نداشت الا اینکه با قرآن کریم آشنا بشه، هیچ آرزویی نداشت.
بشونین اون بچه رو، بی تفاوت نباشین، بشین همونجا پسر جون. گفت گندم و درو کرده بودم، رو کولم گذاشته بودم، دو بعد از ظهر تو گرمای شدید می اومدم ده، دم امامزاده گندم رو کول و گذاشتم رفتم تو امامزاده، از شر گرما چند لحظه راحت باشم، هیچ گیم نبود. دو تا جوان وارد امامزاده شدم. کربلای کاظم این کتیبه های دور گنبد امامزاده رو بخون. گفتم عزیزانم من اصلا سواد خوندن و نوشتن ندارم، هیچ. گفتم بخون. گفتن بخون، من کتیبه رو نگاه کردم، شروع کردم خوندم. به دوتا جوان گفتم ببخشید من اصلا سواد ندارم ولی دارم میخونم. گفتن پس قرآن رو هم بخون. و هر دو رفتن و سی جزء قرآن در وجود مبارک این مرد تجلی کرد، اووردنش قوم. من روزنامه های اون زمان رو دارم، منزلم روزنامه مال 50 سال پیش. خدمت مرحوم آیت الله العظمای حجت گفتن آقا همه مردم ده ایشون رو میشناسن، سواد نداره ولی تمام قرآن پیشش، از اول تا آخر قرآن رو میخون، از آخر به اول قرآن هم میخون. مراجع اون روز قوم عالی ترین جملات دعاها رو میخوندن، میگفتن کربلای کاظم کجای قرآنه؟ میگفت این اصلا با قرآن هماهنگ نیست، تو قرآن نیست. طلبای فیضیه جملات سخت نهج البلاغه رو میخوندن، میگفتن این کدوم آیه است؟ میگفت یه همچین آیه ای تو قرآن نیست. کتابای عربی میآوردن پیشش، میگفتن انگوش بذار ببینین کدوم سوره است، انگوش میذاش میگفت این بوی قرآن نمیده. هیچ. آقای بروجردی فرمودن بیارینش پیش من. اون سوره‌ای که مرحوم بروجردی در اعوش شک داشتن و نگفتنم من شک دارم، فرمودن کربلای کاظم این سوره رو برای من از اول تا آخر بخون. و ایشون همه یه سوره رو خون. آقای بروجردی دقیق گوش داد، برای ایشون معلوم شد که این آیه چجوری نازل شده، ا نازل شده یا اه. یعنی شده بود حجت خدا. یک انسان شسته و رفته شده بود حجت خدا. این مال کربلای کاظم. اما یه نفر خود من دیدم، اون رو براتون بگم. من 10 شب دوم ماه شعبان سال 50، 21 سال پیش همدان دعوت داشتم. زمانی بود که مرحوم آخون زنده بود. نهار 15 شعبان کسی دعوت کرده بود بریم منزلش. البته من وعده نداده بودم، اون آقایی که منو دعوت کرده بود وعده داده بود. من صبح 15 شعبان بهش گفتم که
آقا من خیلی دلم گرفته، من نهار امروز رو با شما نمیام. گفت برای خاطر شما مهمون دعوت کرده. گفتم من که خودم وعده ندادم من نمیام، من خیلی دلتنگم خیلی. گفت آخه روز 15 شعبان روز عیده. گفتم من نمیدونم، من علتی نمیبینم، حالیم هم نمیشه، ولی خیلی دلم گرفت. گفت هر جوری میگی عمل بکنم. گفتم من یه بار در حرم حضرت رضا یه پیرمرد 73-74 ساله رو دیدم که چشم این پیرمرد نشون میداد خیلی حال داره. من بغل دستش نشستم، اون زیارت میخون، من استفاده میکردم. من بهش گفتم که اهل کجایی؟ گفت اهل همدانم. گفتم خود شهری؟ گفت نه، من تو فلانده هم. من به این دوستم گفتم که من فکر میکنم اگه امرو بلنشیم از شهر بزنیم بیرون و بریم در اون ده، بریم خونه اون مرد، نون و ماست اون مرد رو بخوریم، مشکل باطن ما حل میشه. تلفن کن به اون آقایی که نهار دعوت کرده، خواهش کن بگو فلان کس مریض نمیتونه بیاد. من واقعا هم مریض شده بود. خدایا شب عاشوراست، من به این بندگان تو هیچ ملاکی نداره دروغ بگم، هیچ. یه کسی باید به مردم خدایا دروغ بگه که بترسه، یا بخواد جرمی رو پنهان بکنه، یا بخواد جیب مردم رو ببره. من نه علت ترسی الان وجود داره برام، نه جیب کسی رو میخوام ببرم و نه جرمی رو میخوام پنهان بکنم. میخوام آدرس تو رو بدم به مردم. دوتایی سوار ماشین شدیم و رفت. اول ده پیاده شد، پرسیدیم منزل فلان کس کجاست، نشون دادم. یه خونه قدیمی از این خونه های چینه‌ای، دو طبقه، طبقه زیر دورش طویله بود پر گوسفند و الاغ و گاو، طبقه بالا هم زندگی خودش بود. خدایا من به این بندگان تو دروغ نمیگم، من در زدم، چون در بسته بود، از این در چوبی های قدیمی. من طبق اولو که به در زدم دیدم اون مرد ملکوتی که من نمیدیدمش، صداشو شنیدم، اومد تو ایمون، اسم منو صدا زد، گفت در دومو نزن، اومدم واکنم. اسم بردا، حالا نه من او رو میبینم نه او منو میبینه. اومد پایین در رو باز کرد، گفت مثل این که خیلی دلت گرفته بود. نه، کار من بود. گفتم تو چی کار کردی؟ گفتم من صبح که بیدار شدم برای نماز شب و برای نماز کارامو که کردم، گریامو که کردم، رو به قبله که نشسته بودم، متوسل به امام عصر شدم. گفتم امرو نهار بزن پس کله فلانی بیاد خونه من، جایی دیگه نره. این زندگی شسته و رفته پاک. خیلی هم راحت زندگی میکنم، راحت. سال بعد که رفتم دیدنش تو رخت خواب بود و در حال مرگ. گفتم چطوری؟ گفت عالی. گفتم دیگه عالی بودنش یه؟ گفت برای این که خوب دارم میبینم آغوششو باز کرده منتظرم.
میخوام برم.
چه وصیت جالبی هم کرد، وصیت خیلی عالی. یک کلمه، اسمش علی بود، یک کلمه، همین تمام آرامگاه علی گدا. چون من یه عمری گدای خدا بودم، خوبم دستم و پرک، همش دستم پیش خودش دراب، که سال بعدش رفتم سر قبرش، یه سنگ قبر خیلی قشنگ، آرامگاه علی گدا، شسته رفته، نه به خدا بدهکارم نه به خلق خدا، سنگین بمیرم برای چی؟ در برزخ گرفتار باشم برای چی؟ آقا این 71 نفر امشب یکیشون به امام حسین نگفت با اجازتون برم یه گوشه بشینم یه دوتا نامه به بچه هم بنویسم، زندگی ما در هم و بر همه، شسته رفته بکنم. تنها چیزی که امشب گفتگو شده اینه، حضرت فرمود فردا همه تون کشته میشین، همه ابن بشیر حضرمی از جانب هر 71 نفر بلند شد گفت آقا فردا کشته شدن ما قطعیه. امام فرمود بله. گفت آقا عجب خدای خوبی داریم که به ما منت گذاشته فردا ما کنار تو کشته بشیم. چقدر این خدا عالیه، اینقدر آدم آروم راحت. امامم به اینا خیلی دل بسته، خیلی. اون مرد با کرامت در کوفه پیغام داد به 5 تا از رفیقاش، بعد از ظهر بیان خونه ما یه نون و پنیری با هم بخوریم یه عصرونه. هر 5 تا یواشکی اومدن، گفت فقط بپاییم کسی نبینه تو، درو بست. گفت تمام دروازه ها رو بستن، رو دیوارا مأمور گذاشت، جاده ها همه کنترله. من یه گزارش میخوام بهتون بدم، 5 تایتونم خبر ندادی. امروز صبح به من خبر رسیده، محبوبمون، معشوقمون، وجود مقدس حضرت حسین اومده کربلا، جلوشو گرفتن پیادش کردن، حاضرین با هم دیگه بریم کربلا با بسته بودن دروازه ها. با تو این همه مأمورا گفتن برای چی حاضر نیستیم؟ 5 تایشون بعد بهش گفتن کی بریم؟ گفت غروب امروز. گفت دروازه های بسته رو چی کار بکنیم؟ گفت با من، شما همتون به من رأی بدین، من 5 تایتون رو میبرم تا فرد و شب دستتون رو میذارم تو دست ابی عبدالله. کاری ندارین؟ نه نه، بازار، مغازه، زن و بچه، عروس، دوماد، نه، همه چیه ما حسینه. همین امروز گروهم میریم. من نمیدونم چه جوری اومدن، فقط کتابای ما نوشتن یه شبانه روز را اومدن امرو غروب، هوا که میخواست تاریک بشه رسیدن کربلا امروز، همین امروز. وقتی وارد خیمه شدن مثل اسفندی که رو آتیش میپره نوشتن ابی عبدالله، تا دیدشون از جا پرید، بغلشو باز کرد، بیاین دونه دونه تون در آغوشتون بگیر، ببوسمتون. امشبو که این 6 نفر تا صبح اصلا نخوابیدن، هرچی هم به هم میگودن پاش برو یه ساعت بخواب، میگفت از عشق خوابم نمیبره، از شوق خوابم نمیبره. یکی وقتی آدم گسترش زیاده خوابش نمیبره، وقتی هم عشقش فوران میکنه خوابش نمیبره. گو کجا بخوابیم، چجوری بخوابیم؟ امشب رو بذار بیدار بشیم، هی تک تک دوتا دوتا پنجتا پنجتا بریم جمال ابی عبدالله رو زیارت کنیم. خواب چی؟ فردا آفتاب نزده حمله شروع شد، 50 نفر در حمله اول کشته شدن، ولی این 6 تا هیچ کدوم کشته نشد. یه چند تا که تک تک رفتن میدان کشته شدن، این 6 تا با هم اومدن خدمت ابی عبدالله، گفتن ما از کوفه 6 تا با هم اومدیم، دلمون میخواد با هم بریم. فرمود خیلی عجیبه، شما برین من دلم برو شما تنگ میشه، نمیدونم یعنی چی. 6 تایی اجازه گرفتن رفتن. یه نیم ساعتی بود که داشتن می جنگیدن، امام به قمر بنی هاشم فرمود من دلم برای اینا تنگ شد، برو هر 6 تا رو برگرد. قمر بنی هاشم اومد، داداشم شما رو میخوام. هر 6 تا برگشت. یه خود امام نگاهشون کرد و دلش آروم شد و فرمود بریم. این دفعه خودشون برگشتن 6 تایی. امام فرمود چرا برگشتیم؟ گفتن آقا میخواییم شما یه جا روبروی ما بشینین، ما 6 تام روبروتون، یه 10 دقیقه یه رو بی برات میخواییم گریه کن. امام نشستم، این 6 نفر شروع کردن گریه کردن. اما هر 6 تا دیدن خود ابی عبدالله اشکش ریخت. آقا ما برای غربت تو گریه کردیم، ما برای مظلومیت تو گریه کردیم، شما برای چی گریه میکن؟ فرمود من برای شما گریه میکن. این زندگی شسته برفته است. چیه یه پرونده 50-60 ساله پر بیهجابی و بدهجابی و ربا و عرق و ظلم و ورق و نامحرم و محرم و دختربازی و زنبازی و فحشا و منکرات و مگه یه ذره بدن تو طاقت چقدر عذاب الهی رو داره؟ چقدر؟ چرا شسته رفته نمیشی لذت ببری از زندگی؟ چرا؟ چرا پاک نمیشی؟ و اما اون چند سفارش، صابرو با 3 نقطه است، صابرو علی الطاعات، بر اطاعت خدا و پیغمبر پافشاری کنید. صبر با 3 نقطه یعنی پافشاری، برای نمازتون، برای روزتون، برای خمستون، برای امر به معروفتون، نهی از منکرتون پافشاری کنید. شل نباشید، سوس نباشید. 1. و سار او الال خیرات، هر کار مثبتی که سراغ دارید بدوید برای این که از دستتون نره، بدوید تو محلتون، تو اقوامتون، تو دوستانتون، تو آبرودارایی که میشناسید، تو اهالی مسجدتون، تو اهالی جلسه‌تون. سار او الال خیرات، بدوین، بشدابین، عجله کنید که این کار خیر از دستتون نره، فوت نشه. سوم، وجتنب و سیئات، از گناهان کوچک بپرهیزید، چون تکرار گناهان کوچک شما رو به چاه گناهان بزرگ خواهد انداخت. چند روزه رو صبر کن، نامحرم نگاه نکن که با این گناه کوچیک به گناه بزرگترش دوچار نشه. امروز این یه پشخاب غذای حرامو نخور که فردا به 10 میلیون حرامم قناعت نکنی. وجتن بستایی ها و باد رو و باد رو الالحسنات، با سر به طرف خوبی ها و عبادات و خدمت به مردم بدوییم. این چهارم. پنجم، وجتنب و ارتکاب المحارم، از این که دامنتون به حرام خدا آلوده بشه فرار بکنید، فرار. این پیام این 72 نفر، پیام سالارشونه، پیام قمر بنی هاشمه، پیام پیغمبرمونه، پیام امیرالمؤمنینه. من امشب وقتی نبود از قول 14 نفرشون فرمایشاتشونو در این 5 قسمت که نزدیک به همه الفاظش براتون بگم، به جلد 77 و 78 بهار و جلد 69 مراجعه کنید و به کتاب با عظمت تحف العقول و جلد 2 اصول کافی. من همه اینا رو ورق زدم، چند صد صفحه یادداشت برداشتم، بازم دارم برمیدارم. زندگی دنیاتون رو شسته رفته کنید، آخرت رو دیگه نمیخواد بهش بپردازید. با شسته رفته شدن دنیاتون آخرتتون آباد میشه. تمام حرفم. صورت خونالودش رو روی خاک گرم کربلا گذاشت. حدودای ساعت 3 بعد از ظهر لحظات آخر رو داره طی میکنه. هیچ جای بدن سالم نیست اما هنوز زنده است. جلوی چشمش 71 بدن قطعه قطعه افتاده. روبروشم صدای ناله اهل بیت پیغمبر میاد. این منو این ذکر Sure. تن اوریان میانه خاک و خون، این تن اوریان میانه خاک و خون، کی هستی که ده شبان روز برات گریه میکنیم خسته نمیشیم؟ کی هستی که ده شبان روز عشق میریزیم عشقمون تموم نمیشه؟ تو با دل ما چی کار کردی؟ با قلب ما چی کردی؟ خدا رابطه ما رو با تو نگر داره حسین جان، خدا روزی رو نیاره که ما تو رو نداشته باشیم، روزی رو نیاره که از قلب ما پر بزنیم، روزی رو نیاره که ما نتونیم برات گریه کنیم. 40 سال تمام پسرت برات گریه میکرد، آخر یه روز یکی از غلامانش دنبالش اومد بیرون بیابان، گفت آقا جون تو که دیگه داری جون میکنی چرا اینقدر گریه میکنی؟ فرمود غلام یعقوب 12 تا پسر داشت، یکیش گم شده بود، اطمینان به مردنش ندارد، اما قرآن میگه اینقدر گریه کرد که چشمش سپید شد، ولی من چجوری گریه نکنم که 72 نفر رو در برابر چشمم زر بریدن، سرای بریده شونو بالای نیزه زده. داداش جونم
همه دارم عشق میریزم همه نگرانم فردا چه میشه اما اونی که بیشتر از همه گریانه خواهرش زینبه ای میگه او زینب داداش جونه او زنجانه او زنجانه امروز از آقا ابی عبدالله همین که حال و هوارم دگرگون دیدم فرمودن عباسم داداش جونم برو از این لشگر یه امشب و مهلت بگیر میخوام وداع نماز کنیم وداع قرآن کنیم وداع دعا کنیم یه امشب و مهلت بگیر عبازم میخوایم راز و نیاز کنیم میخوایم با خدای خودمون مناجات کنیم بمیرم براد حزن جارایم گفت خواهرم چرا انقدر عشق میریزی فرمود حسین من مردن حق رفتن حق هممون باید بری اما قربت تو منو آتش زده مظلومی تو داره منو میکشه آه به شب عاشورای بزر فاطمه بچه ها همه تو خیمه نشستن سراشون رو زانوی مادرانشونه اما گاهی آقا ابی عبدالله میاد بر عزیزان سرکشی میکنه آخ بمیرم برا بجاد حسین حسین جا حسین جا بحبا بحبا حسین بگم و با خواهرش امال بشین گفتی امشب که مهمانت تو خواهرم گفتی امشب برادرم برادرم امشب مهمان تو خواهم، امشب چه مهمان تو خواهم، گفتی امشب چه مهمان تو خواهم،
فردان در میان
فردان در میان خون شناورم برادرم 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 داداشونم حسین جانم، چی داری میگی داداش؟ فرمود خوار امشب ما مهمان شما هستیم، آخ شب آخر زینب 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 گفتی امشب چه مهمان تو خواهرم، گفتی امشب چه مهمان تو خواهرم، فردا در میان خون شنا فرام وراد رام وراد رام وراد رام رام وراد فدای تو سینه زن اجازه